بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 542 سطر اول. کتاب البیت و فیه آیاتون هل اولا یا ایوه الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. همون که خود ایشون میفرمان در کتاب بی آیاتی رو ذکر میکنن و این آیات رو طبق روشی که تا حالا داشتن تفسیر میکنن و بعد حکم فقهی رو که استنباط میشه تذکر میدن. آیه اول آیه ایست معروف که نوعاً در کتاب بی از این آیه استفاده میشه. قسمت این آیه، قسمت اول این آیه که مستثنا منه، اکل به باطل رو حرام میکنه. قسمت دوم که مستثناست، تجارت انتراض رو حلال میکنه. ایشون میفرمد که استثناء یا استثنای منقطع یا استثنای متصل، یعنی یا ما جوری مستثنا منها معنا میکنیم که مستثنا درش داخل باشه بعد خارج بشه، در این صورت استثنا میشه متصل، یا طوری مستثنا منها معنا میکنیم که از اول مستثنا درش داخل نشه تا بخواد خارج بشه، استثنا میشه استثنا منقطع. میفرماد در هر کدوم از دو صورت ما جمله اول رو معنا کنیم آیه احتیاج به توضیح داره. اگر توجیه نکنیم آیه مبهمه، یعنی مشخص نمیشه برای ما چی میگه. میگه اصل به باطل نکنید، نمیدونیم اصل به باطل چیه. تجارت انتراز داشته باشید، نمیدونیم تجارت انتراز چیه که کافیه. خب بدون شک اگر ما رضایت، طرفین رضایتی به معامله ربوی داشته، تجارت انتراز هست ولی شاره نزاشته شده، پس نمیتونیم بگیم تجارت انتراز جایزه. نمیدونیم هم که اکل بالباطل چیه. پس آیه هم در طرف مستثنا منهش مبهمه، هم در طرف مستثناش مبهمه. باید توجیه کنیم و توجیه ما اینه. مستثنا میگه تجارتی که معزونه شرعی نیست، اذن شرعی نداره، باطل. مستثنا میگه اونی که اذن شرعی داره جایز. خب این روشن شد، میگم تو شریعت نگاه میکنیم کدوم ها اذن داره کدوم ها اذن نداره. اونی که اذن نداره اکل مال باطله، اونی که اذن داره تجارت انترازه. نمیگیم تجارت انتراز جایزه، تجارت انتراز رو کنایه میگیم از تجارتی که اذن شرعی داره. البته تراز و معنی ترازی طرفه اینه، همونجور که بقیه مفسرین گفتن تراز رو ایشون چند جا نقل میکنه که منظور ترازی طرفه اینه، نه تراز یعنی ترازی اشاره. اگه ترازی اشاره بود که اصلا ایتش رو توضیح نداشت، میگفتیم تجارتی که مورد لذت اشاره، این که توضیح نبود، سریع عبارت بود. ما داریم توجیهش میکنیم، میگیم تجارت انتراز یعنی تجارتی که مورد رضایت شریعت باشه. ظاهر تجارت انتراز این نیست، ما حملش میکنیم بقیه. از ظاهرش همونی که بقیه مفسرین گفتن، ترازه نیه ترازه خودتون دوتا، ولی خب این مسلم کافی نیست، تجارت انتراز کافی نیست. از میکنم معامله دبقی مورد ترازه طرفه نست، ولی شاره امزاش نمی کنه و مسلم در آیه اجازه داده نشده. پس هر دو اینا یک چشم توجیه دارن، چه استثنا منقطع بگیری چه استثنا متصل بگیری، ایشون میفهمه توجیه میخواد و توجیهش همیشه بود. بعد مطالب دیگری هم هست که خب وقتی استم همین را عرض میکنم. صفحه 542 هستیم، صفحه اول، کتاب رو ببینید. آیاتون، آیه اول اینه که ترجمهش اینه کسانی که ایمان دارید اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید، یعنی کاری نکنید که اکل به باطل صرف کند. خب توجه شد مشخص نیست منظور چیه، ما نمیدونیم وجه به واصل چیه، آیه مبهمه، مگر به همون حدی که گفتیم توجیهش کن. بعد میفهمد الا ان تکون تجارت ان امتراض میکن، مگر اینکه اون اصل، حالا زمیر تکون به کجا برمیگرد اینم خودش بحث داره که ما مطرحش میکنیم شما، حالا فعلا برش میگرم این بحث، مگر اینکه اون اصل تجارت ان تراز منکن باشه. البته اصل مذکره و تکون و مؤنث آمده به اعتبار خبرش که تجارته، اشکالی نداره مرجع زمیر مذکر باشه، خبر مؤنث باشه، ما میتونیم هم زمیر رو مذکر بیاریم به خاطر مرجعش، هم زمیر رو مؤنث بیاریم به خاطر خبرش و به رعایت خبر اولاست. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، این البته دیگه جزء بی نیست، ولی ازش ما حکم فقهی استفاده میکنیم، انشاءالله وقتی برسیم ازش استفاده میکنیم. لا تقتلوا انفسکم یعنی خودکشی نکنید، یا خودتون هم دیگر رو نکشید، هر که جون منو میشه، هر دو را منو خواهیم کرد. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، ان الله کان بکم رحیما مربوط به لا تقتلوا انفسکم یا مربوط به بالایی قبلیش هم هست، لا تقتلوا اموالکم بینکم الباطل هم میگیره، این هر دو احتمالش هست که هم مربوط باشه به لا تقتلوا انفسکم چون خدا به شما رحیمه میگه این کار نکنید، یا مربوط به هر دو چون خدا به شما رحیمه میگه که اون نفس مال باطل هم نکنید و الا مستوجب غضب اخروی میشید، اون وقت چون خدا به شما رحیمه و مهربانه میگه کاری نکن که در آخرت عذاب بشید. در دنیا لا تقتلو که در دنیا رحمت خدا اقتضا میکند که به شما بگه هم دیگر رو نکشید، مهربان باشید، اما در دنیا عشق مال باطل کنید مشکلی پیدا نمیکنید، در آخرت مشکل پیدا میکنید، رحم خدا اقتضا میکنه که به شما بگه اون مشکل رو پیدا نکنید، مشکل اخروی رو پیدا نکنید. پس ان الله کان بکم رحیما رو میتونیم به هر دو مرتبط کنیم، هم به لا تقتلوا انفسکم هم به لا تقتلوا اموالکم بینکم بالباطل، ان شاء الله توضیحش میاد. قسمت اول آیه رو شروع میکنم به معنا کردن، با قطع نظر از قسمت دوم که لا تقتلوا انفسکم باشه، لا تقتلوا انفسکم رو آخر سر معنا میکنم. قسمت اول آیه رو اینطور معنا میکنم، ای لا یتصرفوا بعضکم فی اموال البعض به غیر وجهش به غیر وجه شرعی، مستثمن معنا شد، تعبیر به باطل نشد، غیر وجه شرعی گفت که جنایه بشود باطل از همین، مثل ربا، قصد، قمار که اینا وجه شرعی نیستند، اینا وجه مال به باطل هست. لکن تصرفو استثناء رو داره بیان میکنه، یعنی الا ان تکون تجارت لن تراز با، لکن تصرفو فی ها یعنی فی انبالکم به طریق شرعی، و این تصرف به طریق شرعی نه طریق شرعی، یعنی تصرف به طریق شرعی تجارت لن تراز من الطرفین، که ترازی رم معنا کرد، ترازی منکم، منکم یعنی من الطرفین، و نحو ذلک حتی بر تجارته، طریق شرعی یا تجارت چنینیست یا نحو تجارت چنینیست، چون تجارت به بیع تنها مثلا ممکنه گفته بشه، فرض کنید اجاره رو تجارت نکنه، ایشون میگه و نحو ذلک یعنی چه تجارت یعنی بیع باشد چه نحو بیع باشد، داد و ستد به تعبیر مطلق، داد و ستدی که شریعت انزا شد، یا حتی داده ستد هم نگیم، چون بعضی این معاملات حالت ایقاعی دارند، حالت عقدی ندارند، فقط ایجابه، این یک طرفیه، داده ستد نیست، فقط داده، دیگه ستد نیست، همه رو میخوام یه جور بشه که شامل بشه. بنابراین وقتی میگیم تجارت همه رو شاید شامل نشه، نحو ذلک اشاره میکنیم تا اونایی رو که تجارت شامل نمیشه شامل کنیم. خب آیه معنا شد، دو مرتبه باز معنا میکنه، مستثنا رو داره معنی میکنه. این یه تصرف بالباطل منهی العهد، بعدم استثنا رو معنی میکنه، لاکن تصرف به تجاره انترازم غیر منهی العهد. اون منهی العهد این منهی العهد نیست. خب از این بیان دومی که کرد معلوم شد که این غیر منهی العهد اصلا داخل در منهی العهد نیست تا اخراج بشه. بنابراین استثناء استثنائیست که مستثنایش در مستثنا من داخل نبوده و چه این استثنائی میشه منقطعه. ایشون نتیجه میگیره فل استثناء منقطعه اون لعدم دخول، یعنی لعدم دخول مستثنا من در مستثنا داخل نبوده تا خارج بشه و چه این استثنائی میشه منقطعه. و ایزن لو کانل استثناء متصلا با لو میاره، لو مال امتناعه، یعنی استثناء واقعا ممتنه، واقعا منقطعه، استثناء واقعا منقطعه. حالا اگر به فرض محال شما متصل قرارش دادید، باز تعبیری که گفتیم لازمه، یعنی بازم این تعبیر رو باید بیارید که اگر تعبیر آوردید استثناء منقطع خواهد شد. یعنی فکر نکنید با تعبیر، چون ما چنین تعبیری بردیم استثناء رو منقطع کردیم. شما اگر استثناء رو متصل کنید این تعبیر لازم دارید، بالاخره هممون ناشر این تعبیری داشته باشه و قرار این تعبیر وقتی بیاد استثناء منقطع میشه. و ایزن لوکان استثناء متصلن لازمت تعبیر. اولا به خاطر این که باطل مشخص نیست، ثانیا لعدم حس تصرف المواف تجارت انتراز. تصرف المواف اختصاص به تجارت انتراز نداره، یک قسمش تجارت انتراز اینه. یک قسمش هم ممکنه ایغا باشه که اصلا تجارت نیست، یا عقودی دیگر باشه که آفن تجارت نامیده نمیشه. پس ما باید توجیه کنیم و تجارت انتراز رو تعمیم بدیم. ولو استثنان متصل باشه تعمیم این استثنان تعمیم مستثنان لازمه.
خود این تعبیر قبلی دیگه
بله،
خود اون تعبیر
بارا
دیگه نمیاد،
بله حالا هر تعبیری،
ولی استثنان قبلی رو مقطع نمیشه. یعنی اگر فرض ما با این استثنان متصل است یه اشکال دیگه پیش میاد، چون یک فرض چیز خارج شده افراد دیگه تحت مستثنا داخل این دوره نباید مون.
بله اگه استثنا را متصل بگیرید باز این استثنا احتیاج به تعبیر داره. حالا بعد از اینکه این استثنا رو تعبیر کردیم برمیگرده منقطع میشه یا همونطور متصل میمونه، ایشون چیزی نمیگه. ممکنه برگرده با یه تعبیری دوباره منقطع بشه و ممکنه با یه تعبیری هم که شما اشاره میکنید متصل بمونه، ولی بالاخره احتیاج به تعبیر داره. و شما هم با این استثنا رو متصل بگیرید، فقط همونجه که شما خودتون اشاره کردید استثنا رو تجارت رو استثنا کردید، بقیه استثنا نشده، پس یه تعبیری لازم داره که بقیه رو استثنا میشند. پس شده فقط تجارت استثنا شده و منحصر هم نیست استثنا به تجارت. بعضی عقود دیگر یا حتی ایقاعات هم ما داریم که میتونیم استثنا کنیم. بنابراین باید کلام تعبیر بشه تا همه مستثنه ها خارج بشن، نه فقط تجارت هم تر. این تموم شد. بعد حالا بحث میکنه که تجارت رو اسم تکون بگیریم و مرفوع بخونیم یا خبر تکون بگیریم و منصوب بخونیم. اگر خبر تکون رو بگیریم باید اسم در تکون رو مستتر بشه، یعنی زمیر در تکون رو مستتر بشه، ببینیم به چی برمیگرده. اما اگر تجارت رو مرفوع بخونیم تا اسم تکون باشه دیگه تکون میشه تکون تامه که به خبرم بیانه میکنه و هیه این تجارت یا منصوب است. اگه خوبه میگفت اشکال نداشت، خوبه یعنی لفظ تجارت. حالا فرموده هیه این تجارت یا منصوب است، خطبت داره برای ما مرفوعت. حالا اگه منصوب باشه چیه؟ الانهو خبر و تکون، الانهو خبر و تکون، بنابراین که خبر تکون رو باشه منصوب میشه. اگر خبر تکون رو باشه اسمش چیه؟ اسمش زمیره، زمیری که یا به تجارت برمیگرده و مؤنث بودنش هم بجاست. اما خب تجارتی که بعدا ذکر شده، قبلا ذکر نشده، باید بگیم که از جمله قبل که لا تکولو انبالکن بینکن بالباطل باشه تجارت فهمیده میشه و ضمیر به اون تجارتی که فهمیده شده برمیگرده. اول عقل یا ضمیر به عقل برمیگرده، من عقلی که ذکر نشده از لا تکولو فهمیده میشه، یا به تصرف برمیگرده که تصرف معنای کنایه لا عقله، معنای کنایه عقله، مراد از عقل خوردن نیست، مراد از عقل تصرف هست که یکی از تصرف هست خوردنه. بنابراین عقل کنایه میشه از تصرف، ضمیر رو به همون مکنیان برمیگردونی. و شبهو یه چیزای دیگه ممکنه شما از این آیه استفاده کنید، ضمیر تکون رو برگردونید. البته توجه کردید هیچ کدام از این سه مرجع ضمیر استراحت در آیه نیومده، حتی تجارتش، حتی اصلش عکس نیمده، لا تکولو آمده. ما پس میتونیم زمین رو به اون چی که استفاده میشود از جمله خط برگردونیم. حالا چه استفاده راحت تر مثل استفاده عکس، چه استفاده یه خود سختر مثل استفاده تصرف، که عکس رو باید باید از لا تکولو عکس رو به دست بیاریم، عکس هم کنیه از تصرف بگیریم، بعدا زمین رو به تصرف بگیریم، که دو تا کار انجام میشه، یکی اینکه تکولو رو برمیگردیم به عکس، دومی که اصلا کنایه میگیم از تصرف و زمین رو به تصرف برمیگردیم. برگردوندن زمین به تصرف معونش بیشتر از اینه که زمین رو به عکس برگردیم، به عکس بخواد برگردیم فقط یک کار بیشتر نمی کنیم، این معون اینه که لا تکولو رو به صورت عکس برمیگردیم. اما وقتی میخوام زمین رو به تصرف برگردیم دو تا کار باید انجام بدیم، یکی لا تکولو رو تبدیل کنیم به عکس، یکی اصلا کنایه بیاریم در تصرف. حالا مهم نیست، بالاخره باید زمین رو به این معنی که فهمیده میشه برگردونید، چه مستقیم چه با یک عنایت فهمیده بشه، چه با چند عنایت. و این ما مرفوع اتون، یعنی تجارت رو مرفوع میخونید، این لن تکونه تجارتون انترازه منکو میخونید، بنابراین که تکونه تام نباشه. این نظر عدمی. حالا معنای تجارت چیست؟ تجارت رو ما ممکنه هم کنیم بر دین، بالاخره یه نوع بین تجارت هست. ایشون می فهمد که تجارت منحصر به دین نیست، هر نوع معامله ای رو که درش عوض وجود داشته باشه تجارت نیست، مثل حبر رو اگه معوضه نباشه تجارت نیست، ایقاع و درش عوض نیست، علاوه که تعویض نیست. ولی بعضی معاملات مثل خود بی علاوه که تعویضه، مثل صلح علاوه که تعویضه، معاملاتی که علاوه که تعویض باشند، یعنی معامله باشند، یعنی عقد باشند، ایقاع نباشند، ایشون می فهمد همه شون تجارت می نامید، اختصاص به بی تنها نداره. و ظاهر این است که مراد به تجارت معامله ایست که علاوه چه تعویض باشد، مطلقا یعنی چه بی باشد چه غیر بی. بعدا احتمال دوم ذکر میکنه، اول بی او و شرا، یا مراد از تجارت فقط بی و شرا. تجارت رو الان در عرف نوعا بر همین بی و شرا اطلاق میکنه، مثل صلح و اینا رو اگر عرف رو به حال خودش بذاریم شاید تجارت حساب نکنه، ولی وقتی براش توضیح بدیم که در شریعت این چنینه، اونم میگه خب اینو تجارت. ولی نوعاً تجارت بر بیع و شرا هم میشه. ایشون میفهمه تجارت در این آیه رو میتونی هم کنی بر مطلق داد ستن، حالا اهم از این که بیع باشد یا غیره بیع. بعد هم میفهمه در احتمال هم داره که همو بیع و شرا تنها قرار بیدی، اما بیع و شرا من غیر قصد ربا، این من غیر قصد ربا رو هم به بیع و شرا میتونیم بچسبونیم، هم به هیئت معامله علاوه بر تعویض میتونیم مرتبط کنیم، یعنی که حالا شما تجارت رو عبارت از مطلق معاملات بگیرید که عبارت از بی بگیرید، باید خالی از ربا و حتی خالی از قصد ربا باشه، بلا معامله باز میشه معامله باطل. الا ان تکون تجارت انترازه نمیشه، با اینکه ظاهر الا ان تکون تجارت انتراز قید نمیشد که ربا نباشه، ولی اینو ما از خارج داریم که باید ربا نباشه. و به ترازی یعنی و المراد به ترازی گفتیم و ظاهر ان المراد به تجاره یا معامله، حالا میگیم و به ترازی و ترازی هست میگیریم و به تجاره و مراد به ترازی الذی هو صفت تجاره، ترازی که صفت تجاره برده شده، مراد صدور و تجاره و المعامله اندل عقده ان تراز و ازمون و رضا. این انترازن متعلق به صدوره، یعنی تجارت و معامله ای که اندل عقل صادر می شوند از ترازی و اذن و رضا صادر شوند. رضا از کی؟ من صاحب المال، هر دو طرف باید راضی باشند، چون ترازن من کم گفت ایشون می فهمد من صاحب المال، هر دو باید راضی باشند. لا اکراهن عطف بدن ترازنه، لا اکراهن و من غیر رضا هما. حالا به فضولی حکمش چی می شود که بدون رضایت انجام میشه، اونو بعدم بیان میکنیم. اکراه از اول باطل میکنه معامله رو، اما اگر من غیر رضا باشد اون رو شاید با به فضولی بتونیم، با قانون فضولی بتونیم حلش کنیم که انشالله بعدم بحث میکنیم ببینیم با چیکار کنیم. ولی اگر اکراهی بود یا رضایتی بود که بعداً غیر رضایتی بود که بعداً تبدیل به رضایت نشد، که مسلم میشه عطف باطل و باطل و بعد و غیر معزوم. میفرمد مراد به ترازی این است که طرفین رضایت داشته باشند منتها بدون اکراه. بله ترازی داشته باشند یعنی بدون اکراه عمل را انجام بدن، ترازی هم از هر دو باشد. فرق بین اکراه و غیر رضا اینه که روشن فرق گفت لا اکراهند و من غیر رضا همون، فرق بینشون هست. غیر رضا اینه که فقط خوشش نمیاد، کسی هم راضیش نمی کنه، کسی هم اجبارش نمی کنه، ولی اکراه نه، مثل یه چیزی اضافه داره، اون خوشش نمیاد تازه مجبورش نمی کنه. شاید خبرم نداشته باشه من، غیر رضایت عامه، اکراه خاصه. قال فلکشاف اینو برای تأیید میره که مراد اذن طرفینه. قال فلکشاف و ترازی عبارت رضای متعاقدین به متعاقد علیه فی حال البی. این فی حال البی متعلق به کجاست؟ تعاقد علیه فی حال البی، این که خوب نیست، مثل این که بگه تعاقد علیه فی حال العقد، این که خوب نیست، معنی لطیفی نیست. پس باید بگه من ترازن متعلق به من، فی حال البی متعلق به رضاست، متعاقدن در حال بی راضی باشند به ما تعاقد علیه. فی حال البی رو دوباره بهتر معنا میکنیم، یه وقتی ایجاب و قبول، یعنی در وقتی ایجاب و قبول باید رضایت داشته باشن. حالا اگر در وقتی ایجاب و قبول رضایت نداشتن بی میشه بی بزرگی، باید ببینیم بی بزرگی حکمش بعدن چیه. و هوا مذهب و عبیانی که این که باید متعاقدین در حال صدور عقد راضی باشن مذهب امینی هست. بعد می فهمد شاید مراد صاحب کشاف از رضایت گفت رضا المتعاقدین، منظورش از متعاقدین صاحب المال بود و وکیله هما، این دوتا صاحب مال مالی که متاع است و مالی که ثمن است، یا وکیلشون باید اجازه داشته باشن، یا وکیلشون بله باید رضایت داشته باشن. پس ترازی یعنی رضای متعاقدین. حالا متعاقدین چه؟ صاحبان مال باشن چه وکیلشون. و قال فی مجمع البیان ثم وصف التجاره رو خداوند وصف تجاره رو و فرمود انترازم منکم. ببینید طوری معلوم میکنه که ما معنی شدیم ای یرزا کل واحد منکم ها بزاریک، معامله طوری باشد که راضی باشد هر یک از شما به اون معامله. و قال انتراز منکم، بعد از منکم چی دیدید؟ ای خب نه قبل بینش چیز ندید، چون یه جوری نوشته که البته احتمال داره که یه خط چاپی انجام شده باشه، ولی خب به نظر میسه یه چیزی باید قبل از الهیشون آموزه باشه، چند تا علیف میسید کتان بخرام دید. تا اینجا ما تفسیر آیه رو گفتیم، حالا میخوام حکم فقهی رو ازش استخراج کنم. میفهمد هر آیه تدل بر عدم جواز تصرف در مال غیر به غیر اذن صاحبش. آیه دلالت بر این مطلب میکنه مالم یرد من الشرع اذنون، اگر اذن شرعی داشتیم به غیر اذن صاحب میتونیم تصرف کنیم، ولی نه. کجا به غیر اذن شرعی به غیر رضایت صاحب مال تصرف میکنی؟ میفرماد در تقاص. خود طرف راضی نیست که ما در مالش تصرف کنیم، ولی خب چون طلبان برای نمیده ما مایوسیم بزنیم که بتونیم از زهادی ازش بگیریم تقاص میکنیم.
سبیل و
مجنون در تقاص اذن شرعی هست ولی اذن خود صاحب مال نیست. در شخص محجور که آشون شد حجش کرده و من شد از حسد رو، یا در سبیل احمق که اسلام اونها رو از تصرف در مالشون من کرده، در اونجا شریعت اجازه داده ولو اذنی از جانب صاحب مال نیست، لذا ما میشیم تصرف کنیم چون شارع اجازه تصرف شده. اونجا که اذن شرعی نداریم و مالک مال هم اجازه نمیده، اونجا موضع بحث ماست که بحث بزرگی اونجا اتفاق میفته. باید ببینیم بعدا ما اجازه میدهیم یا نه. فرآیه دلالت میکند بعد این که جایز نیست تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب اون مال. مالم یرد من الشرع اذنون، اگر از طرف شریعت اذنی وارد شد تصرف در مال غیر میتونیم بکنیم و الا حق تصرف نداریم. حرف آیت اجمال در آیه اجماله که اجمال شو توجیه داره اگر از ندانیم از باطل چه چیزی اراده شده آیه مجمله، و الا اگر باطل رو هم کنیم برای این چند تایی که ایشون میشماره آیه میشه واضح، دلالت آیه میشه واضح. و الا تغییر ارادت قمار و ربا و ندشه و ظلم من الباطل، من الباطل متعلق به اراده است. فرایت و بازنتون، یعنی اگر از باطل اراده کردیم این چند تا رو آیه واضح میشه. آیه میگه که این معاملات رو انجام ندهید. ما وضعیتون باشی در اول بس همین توجیه کردیم، آتل رو آن گرفتیم و توجیه کردیم. قمار روشنه، ربا و ظلم هم روشنه. نجش این اضافه ایست که مشتری در مالی که به مزایده گذاشته شده ایجاد میکنه. مالی رو شخص گذاشته گفته این میشوشن، بعد یه آقای آمده مثلا میگه من این 10 تومن ازت میخرم، معامله داره انجام میشه، یکی دیگه که دلش دنبال این، چشمش دنبال این جنسه میرسه، به فروشنده میگه که چند فروختی؟ میگه 10 تومن فروختم. میگه من 12 تومن میخرم. این مشتری اضافه میکند بر اون مقداری که مشتری اول داره میخره، در حالی که مشتری اول وارد معامله شده، داره معامله رو انجام میده، این مشتری دوم میاد معامله رو از اون میبره. این میشه نجش. نجش اینه که کالا و مشتری به قیمت بالاتر از اون چی که مشتری قبل میخره پیشنهاد کنه. بله؟ نه، مزایده ها هنوز وارد معامله نشده. در مزایده هایی که الان طرف میگه و اینو میفروشه من که بیشتر خرید، هنوز وارد معامله نشدن، پیشنهاد ها میاد، پیشنهاد ها رو بررسی میکنن، میبینن بیشتر از همه خرید، میگه میتونی فروشی. اینی که من دارم عرض میکنم یه چیز دیگه است، اینی که معامله فروشنده با این خریده داره تموم میشه، اون اعتراض میرسه برای اینکه معامله رو خراب کنه، یه چیز اضافه میکنه. چیزا مواطات
ربایی هم داشتم،
مواطات ربایی
هم
داشت شرش دنی کسی به
پیشنهاد
بده،
قصد
خرید
نکنه،
اصلا
با
بایی هم هنگ
کرده.
بله، این هم هست، اصلا به بایی هم هنگ کرده که من یه پیشنهادی میدم، پیشنهادی بیشتر میدم که مشتری که آمده از تو بخره دستپاچه بشه. مثلا اون آمده 10 تومن بخره، من از راه میرسم میگم 12 تومن. اونم چون طالب این جنسه، اون مشتری اول چون طالب جنسه، تا اینه من 12 خریدم، ناچار میشه که یا به اندازه من بخره یا چیزی بالاتر بخره. یعنی به این ترتیب مشتری اول رو محروم میکنه یا مشتری اول رو وادار میکنه که به قیمت بالاتر بخره. اینو میگه نجش. در فرهنگ آنوندراز عبارت جالبی داره که من مطلب رو گفتم ولی به خاطر عبارتش میخوام بخونم. نجش رو اینطور معنا کرده: به زیادت بها خواستن تا دیگر در افتد. این خود این از نجش سخته، باید خود همین ترجمه رو شده باشه. به زیادت بها خواستن تا دیگر در افتد، یعنی بهای زیادتری میدیم تا اون دیگری محروم بشه. و ایزن تدل را علا عباحت تجاره. خب آیه قسمت اولش که مستثامین بود که فرمود لا تکولو اموالکم بینکم الباطل، دلالت کرد بر این که تصرف در مال غیب بدون اذن صاحبش جایز نیست. بعدم گفتیم آیه اجمال داره، آیه اجمال داره، یعنی این مفادی رو که ما ازش به دست آوردیم به وضوح نمیفهمونه. ما از آیه چی به دست آوردیم؟ اینو به دست آوردیم که به غیر اذن صاحب تصرف نکن. آیه چه اینه نگفت؟ قبلا تقول انبالکم اینکم ایباتی. ما با این توجیه آیه رو روشن کردیم، ولی آیه اگر بخواد این توجیه رو بفهماند اجمال دارد. مگر مراد آیه از باطل قمار و امثال زالش باشه که احتیاج به این توجیه نیست و قایم شما زه. پس اگر آیه رو باطل در آیه رو هم کردیم بر قمار و امثال زالش، دلالت آیه بازه میشه. و اما اگر آیه رو به این طور توجیه کردیم یا تکول هم بارکم بین رکم بالباطل، یعنی تصرف در مالقه بدون صاحبش جایز نیست، آیه نسبت به افاده این مفاد نیست مجمعه. و ایزن تدلو بیان مستثناست، الا ان تکون تجارتن انتراز رو میخوام بنا کنم. بخونم مانی نیست بخونم. از کلاس بعدی داری کیک.